أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. در مورد کذب، در این که دروغ یکی از گناهان در شرع مقدس اسلام، شک و تردیدی نیست. بحثی که مطرح شد به این عنوان که آیا دروغ، کذب از گناهان کبیر است یا صغیره، و البته یترتب برش آثار فقهی هم قطع نظر از آثاری که از نظر عقوبت اخروی داره، قطع نظر از این که مثلا بخشش و مغفرتش از نظر صغیره بودن و کبیره بودن فرق میکنه. در قرآن مجید خداوند قول داده که اگر کبائر رو اجتناب کنید، صغائر مورد مغفرت قرار بگیره، پس این اثر عمده‌ای است که برش مترتب میشه، از نظر فقهی و عمل خارجی هم مؤثره. آیا شخص تنها با یک کذب از عدالت خارج میشه و دیگه شهادتش قبول نمیشه، نماز اقتدا نمیشه بهش کرد، طلاق در حضورش بلا فایده میشه، امثال اینها، یا نه یک کذب کبیره نیست و اگر اصرار داشت، مکرر داشت، اون وقت کبیره می شود، اون وقت یترتب برش اصرار بر صغیره که شد، یترتب برش خروج از عدالت. این اثر فقهی را هم دارد و موارد دیگر. مرحوم شیخ علیه الرحمه به روایات و جهاتی استدلال کردن که مفاد اینها این بود که کذب مطلقا به هر گونه که باشد کبیرتو، ولی برخلاف روایات گذشته دو سه تا بحث طرح می شود. یک بحث این است که آیا همه جا اینطور بگیم کبیره است، یا نه ممکنه بعضی از جاها کذب صغیره حساب بشه و صغیره و کبیره بودنش وابستگی دارد به اون مفاسدی که برش مترتب می شود. گاهی کذبیست مفسدش زیاده، گاهی مفسدش کمه. اونی که مفسدش زیاده کبیرتون، اونی که مفسده ندارد و یا مفسدش کمه صغیره است. یا کذبی که جدی گفته بشود و یا شوخی گفته بشود، در مقام هزل و شوخی دروغ بگوید یا به طور جدی، آیا هر دو قسمش کبیرتون، یا نه در مورد هزل و شوخی کبیره نیست بلکه صغیره است. نمیگیم گناه نیست، نمیگیم شوخی اگر شد معصیت نداره، اما بگیم کبیره نیست بلکه گناه، گناه صغیره است در مورد کذبی که به نحوه شوخی گفته بشود. اینا هر کدام یک قرائنی و مؤیداتی دارد. مرحوم شیخ علیه الرحمه جهات مختلفش رو نقل می کند تا ببینیم چی ازش استفاده می شه. نکته ای که در لابلای این مطلب هست، در مورد دروغی که در مقام شوخی گفته می شود، یه نکته ای رو شیخ اشاره می کند که نظیرش را ما سابقا یادم نیست به یک مناسبت دیگری یه جایی عرض کردیم که در کلام شیخ هم نبود. کلماتی که به صورت شوخی و هزل ادا می شود دو گونه است. اینه که میگیم کذب در مقام شوخی و هزل دو گونه تصور می شود. فرض کنید یه وقت این چنینه که شما برای که با یک کسی مزاح کرده باشید، مثلا رسمن فرض کنید میایید و مقابلش میشینید و خیلی هم به صورت غم‌انگیز و ناراحت کننده و با تمام مقدمات و مؤخراتش مثلا خبر مرگ پدرش رو بهش میدید و این پا میشه و راه میفته و تو سرزنان و سینه زنان میره دهش، بعد که برمیگرده میشینید دورش میخندید بهش مثلا. این یه وقت اینجور شوخی نابجایی است، این چنینی از این نظر نشسته یک جمله را به صورت جدی با قصد معنا با قصد عبارت درست رسی کرده ادا کرده، ولی گفتن این کار هدف شوخی کردن بوده. یه وقت اینطوره، یه وقت این است که نه، توی مجلس مذهبی و شوخی و گعده‌ای که نشسته عباراتی رو میگه که خیلی توجه به معناش هم اصلا نداره، به کلماتی که برای اینکه طرف رو مثلا بخندن یا طرف رو به اصطلاح مسخره کنه، استهزا کنه، از دم در نره، امثال اینا، یه جملاتی میگه، خیلی هم توجه نداره که اصلا مقصود از این جملاتش چیه، درست قصد معنا نداره، اصلا ادا این کلمه به عنوان شوخیه. حالا به خاطر امامت سابقا که مطرح کردم این نظیرش را، در مورد بحث فحش بود، بحثی رو که سابقا داشتیم به عنوان ناسزاگویی و فحش و به مناسبت بحث قذف پیش میاد، اگر کسی نسبت بده به دیگری ارتکاب مثلا فحشا و زنارا این حد قذف برش لازمه، اونجا عرض کردیم این دو شکل مطرح میشه و این احتمال هست. یه وقتی کسی به صورت جدی به دیگری نسبت میده یک چنین عملی را دروغ و خلاف واقع و یا نمیتونه اثبات بکنه، این یک صورته. یه وقتی نست که نه، تو مجلسی که نشسته همینطور به صورت بدون توجه اینجور کلمات مثل نقل و نبات دم زبونش هست و همینجور میگه خواهر فلان مادر فلان، به این تعبیرات ادا میکنه بر هم دیگه، ولی اصلا در اون وقتی که میگه نسبت به این کلمات قصد معنا به این معنا که الان این کلمه که ادا میکنه یعنی چه، مقصود چیه، آیا اینا رو اصلا قصد نکرده، به طور مزاح و شوخی کلمه رو گفته، خود این کلمه به اندازه ای که یک اذرایی به او باشه و به اصطلاح کنه یه مشتی به او زده باشه، به همین اندازه، نه این که حالا قصد معنا کرده باشه. آیا در این قسم دوم هم حد قذف داره؟ ممکنه بگیم حرامه، از باب اینکه گفتن کلمات زشت هم از نظر شارع مبغوضه، اما آیا حد قذف هم داره؟ این مورد تردیده. در قضیه کذبش هم همینطور، اگر کذب در مقام شوخی باشه ولی به شکل جدی و با قصد معنا ادا بشه، ولو در مقام شوخی، حرامان مسلم، و احتمالا مثلا بگیم از کبائرم هست. اما اگر نه، اصلا به شکل شوخی ادا بشود به طوری که قصد معنا درش نشده باشد، اینو بگیم کذب، اصلا عنوان کذب برش تطبیق بکنه، این فیه اشکال. کذب اون خبری است که مطابق با واقعیت نداشته باشد، اما اونجا در حقیقت خبری نداده، لفظی گفته و معنای اراده نکرده تا ببینیم اون معناش مطابق با واقعیت داره یا نداره. اینجور جاها ممکنه بگیم تلفظ به این کلمات خودش از نظر شارع مبغوض باشه و نامطلوب باشه، ولی این که مصداق کذب قرار بگیرد و این حرمت خاصی که برای کذب برش تطبیق بکنه، اینجا رو مرحوم شیخ مورد تردید قرار میده که نه، اینا شاید جزء موارد کذب به حساب نیاد. میمانه یک تعبیری که در بعضی از روایات داریم در مورد این که صادق الوعد و کاذب الوعد، کسی وعده ای میده بعد اگر طبق وعدش عمل بکنه بهش میگیم صادق الوعد، اگر عمل نکنه میگیم کاذب الوعد. آیا عمل به وعده واجب از باب حرمت کذب؟ در بعضی از روایات این تعبیر رو داره که نکنه اینطور باشید که به بچه هاتون مثلا وعده ای بدید و بعد دروغ قرار بدید آن را. این یعنی چی؟ این با لغت کذب میخونه این مطلب یا نه؟ وعده دادن، عهد بستن از قبیل انشاءاته، یعنی خبر نیست که انه تعهدی میکنه، یه چیزی به ذمه میگیره، حالا یه وقتی به اون ذمه وفا میکنه یه وقت نمیکنه. کذب در باب اخبار میاد، شما اصلا علامت خبر رو میگیرید ما یحتمل الصدق و الکذب. اگر وعدم قابل صدق و کذب باشه با جزء اخبارات به حساب بیاد. چطور در مورد وعد میگه وعد صادق و وعد کاذب؟ یعنی چه این مطلب؟ این روایات میخواد چی بگه؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه ممکنه اینجور معنا کنی، کسی که وعده میدهد یه وقتی این است که الان که وعده میده واقعا تصمیم داره به وعدش عمل بکنه، بعدن عمل نمیکنه، منصرف میشه، مخالفت میکنه با وعدش، اینو نمیتونیم بهش بگیم کذب. یه انشایی کرده بعد اون انشایش رو تحقق نبخشید. ولی یه وقتی این است که نه، در همون حالی که داره وعده میدهد همون وقت تو ذهنشی که این کار رو انجام ندهد، چنه اون وقتی که داره وعده میدهد ولو انشائه، ولی این انشا ملازمه دارد با یه اخباری. وقتی وعده میده به بچهش که فلان کار رو انجام میدم، معناش اینه که من خبر میدم به تو که در نفس خود تصمیم دارم که چنین کاری رو انجام بدم، در حالی که در همون وقت تو ذهنش اینه که نه، این کار رو انجام نده، تصمیم ندارد. پس این لازمه یه وعدش الان غیر مطابق با واقعه. از این نظر میشه وعده کاذب وعده ایست که مطابق با واقعیت درونش نیست. از این جهت کلمه کذب صدق میکنه در این مورد، در این موردی که در همون حال وعده دادن بنای بر وفا نداشته باشد. و اگر این تعمیم رو قائل شدیم، در تمام انشاءات این حرف میاد، یک سلسله امور انشاءات، ترجی، تمنی. یه وقتی اینجا نشسته و یک به اصطلاح آرزوهایی رو به زبان در میاد، برای این که فرض کن مریداشو جلب کنه برای خودش، هی به صورت آه و ناله و آرزوی این که اگر میتونستیم ما هم میرفتیم در جهاد شرکت میکردیم و برای اینجور کلمات، در حالی که نه، در همون وقت تو دلش یه همچین آرزویی هم نداره، یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزن عظیما، و در دلش همون وقت این یا لیت رو نداره. گفتن یا لیت یک عبارتیست انشائی، اما لازمه این عبارت این است که این آرزو در دلش باشه. اگر نباشه چنه این عبارتش دروغ داره ادا میشه. به این شکل در تمام انشاءات، انشاءات این چنینی، یا حتی در مورد الزام، ایجاب، اضرب، افعل، حاکی از وجوبه. وجوب معناش اینه که من الان تو دلم میخواد تو این کار رو بکنی، اگر نه نمیخواد، میگه این کار رو بکن و واقعا در دلش نمیخواد این کار رو بکنی، این چنه یه امر دروغین گفته. امر انشاء، انشاء که محتمل صدق و کذب نیست، داره یه چیزی ایجاد میکنه، یه بحثی ایجاد میکنه، ولی یه لازمه داره. لازمش اینه که تو دلش این کار رو بخواد، و اگر نمیخواد و این رو میگه برخلاف خواست درونیش داره میگه، داره امر دروغین میکنه. این تعبیرات مختلف به این شکل در مورد همه انشاءات میشه توسعه داد. پس بنابراین تعبیر کذب در اونجاها هم قابل سرایان هست. مسئله بعد مسئله مبالغات. اگر در عبارت مبالغه کردی، شاعر و شعر میگه و دیگه وقتی میفته به روی دنده شعر گفتن، عرشو به فرش میرسونه و فرشو به عرش میبره و مبالغات بسیار، آیا این مبالغات حرام یا حلال، جایز یا نامشروع، کذبون املا. مرحوم شیخ میفرماید اینجا دو جوره. یه وقتی این است که در اون موردی که مثلا داره صحبت میکنه، معذر میکنه یا ذم میکنه، یه خصوصیاتی هست او رو یه مقدار در مقام مبالغه بزرگ میکنه، بزرگ جلوه میده، اونجاش کنه متداوله، به اصطلاح مورد سیره هست، این جایز مبالغات، خود مبالغه یه چیزیست ولو یه مقدار به اون معنای دقیقش هم خلاف واقع باشه. چند نه اصلا کسی که مبالغه میکنه اون معنای دقیقشو اراده نکرده، بلکه بیانش نشان دهنده شدت علاقه یا شدت نفرتش از یه نفر. و الا حالا وقتی که روی معشوق خودشو تشبیه به ماه میکنه، آیا واقعا عقیدش اینه یا میخواد بگه که روی او مثل ماهه، یعنی همون چاله چوله هایی که تو ماه هست تو صورت اونم هست؟ این که قطعا مرادش نیست، یه جمله ایست فقط به معنای کناییش نشون دهنده شدت علاقه و محبت و عشقشه بود. یه وقت این طوره، اینو شیخ میگه اینو کذب نمیشه گفت. اما یه وقتی در مورد یک نفری میاد مبالغه میکنه در مد که اصلا نمونهی و نشانهی از اون در وجودش نیست، به تعبیر شیخ یه نفر رو گیر میاره که بدشکترین افراد هست، میگه ماه از روی تو خجالت میکشه مثلا. حالا اینجا چطور؟ آیا اینم بگیم در مقام مبالغه هست و اشکالی نداره؟ اینجا رو شیخ میگه نه، این در حکم دروغه و حرامه. و اتفاقا اگر ببینیم در کلمات ائمه علیهم السلام هیچ وقت کلمات مبالغه آمیز نداریم، حتی به اون مقدار صحیحش هم در کلمات ائمه مبالغات به کار نرفته و احتراز شده، دقیقا در هر جا هست طبق واقعیت مطلب گفته شده.
این کناییه آدم
نه، اون که خواسته که عکس تشبیه بود، تشبیه معکوس نه، حالا واقعا در به اصطلاح بیان او داره مدح میکنه، نه اینکه خواسته باشه مذمتش کنه به این شکل. مطلب بعدم مطلب توریه است، گوینده مطلبی رو توری میگه که یه چیزی ازش قصد میکنه مطابق واقعه، ولی ظاهرش یه چیزیست که شنونده میفهمه و اون ظاهر خلاف واقعه. آیا این کذبون املا، دروغه یا نه؟ مستفاد از عبارات علما بعضی اینه که این دروغه، ولی کن یه مرحله سبکتر از دروغه، ولذا اگر کسی ناچار بشه دروغ بگه حتی المقدور باید توریه کنه که یک مرحله سبکترش باشه. مرحوم شیخ میخواد بفرماید خیر، توریه دروغ نیست. دروغ عبارت از این است که اون مطلبی که اراده شده از کلام مطابق با واقع نباشه. اگر اون مطلبی که مورد خبر منه و اراده کردم مطابق با واقع نبود و مخالف واقع بود، دروغه. اما اگر نه، من چیزی اراده کردم مطابق با واقع، حالا شنونده روی جهات ذهنی خودش چیز دیگر میفهمه و او مخالف با واقع، تقصیر من چیه؟ دروغ، صدق، کذب. عبارت کلمه کذب تطبیق کردن عبارت است در متبر مفصل خوندید، عبارت از این است که مخبرون به و مراد مخالف با واقع بوده باشد، نه اون چی که مخاطب میفهمه. من چی که میدونم اون چی میخواد بفهمه از این؟ فهم او برای من منات نیست، منات اراده خود منه. بله، یه اشتباهی که برای بعضی ها پیش اومده، میگن مخاطب یه چیزی میفهمه، گاهی اوقات بعد که بینه مطابق با واقع نیست میگه فلانی دروغ گفت، پس معلوم میشه در این موارد دروغ هم صدق میکنه. جوابش اینه که اون خیال میکنه که همونی که اون میفهمه مراد منم هست و اون وقت مطابق واقع نیست، اون وقت میگه دروغ گفت. اما اگر او بفهمد که مراد من اون نبود، بازم میگه فلانی دروغ گفت. یا میگه ما اشتباه فهمیدیم. اینی که صدق میکنه گاهی تعبیر کذب و عرفن در این گونه موارد میگن دروغ گفت، ناشی از این است که او در فهم خودش اشتباه کرده و هنوزم تو اشتباهش باقیه و خیال میکنه مراد من این مطلبی است که او فهمیده و این خلاف واقعه، از این جهت میگه دروغ گفت. اما اگر بداند و بفهمد که مراد من این نبوده، نه، تعبیرش عوض میشه، میگه او راست گفت، ما اشتباه فهمیدیم، سر ما کلا گذاشت در فهم ما، یه جوری گفت که ما درست نتونستیم بفهمیم مطلبش رو. پس نه، در مورد توریه اصلا کذب نیست، دروغ نیست، تا استثناء شده باشه و یا احیانا مرحله کمتر و خفیفتر باشه. ولذا بعدها خواهیم گفت اگر یه جایی کسی ناچار بشه که دروغ بگه، بتونه اون ناچاری و اضطرارش را با توریه برطرف کنه، حق نداره صریحا دروغ بگه، باید با توریه برطرف کنه، باید یه جوری بگه که مرتکب حرام واقعا نشده باشه، چون در حقیقت دیگه مضطر به حرام نیست، وقتی میتونه توریه کنه مضطر به حرام نیست، باید با توریه کار خودش رو انجام بده. اگر بدانه توریه بکنه میکرده حد قذف نمیشه، ولی از این نظر که ایذا کرده و موجب حد که آبروی شخصی شده ولو به همین توریهش بدون اینکه ناچار باشه، از این نظر محرمی انجام داده باشه، مطلب دیگریست. ولی نه به عنوان انهو کذبون و نه به عنوان انهو قذفون، به عنوان ایذا، به عنوان حد که آبرو، اینا مسائل شخصیست که پیش میاد. نعم فی الاخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الاطلاق کبیرتن، در روایات چیزهایی به دست می آوریم که ظاهر میشه که نمیشه گفت کذب همه جا کبیره بوده باشد، بلکه بعضی جاها کذب صغیر است. مثل روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام ان الكذب على الله تعالى و رسوله من الكبائر، روایت گفته کذب بر خدا و پیغمبر از کبائر، مقید کرده، این مفهوم پیدا میکنه، یعنی کذب بر غیر خدا و پیغمبر از کبائر نیست. فانها ظاهرتون فی اختصاص الكبيره به هذا الكذب الخاص، لیکن یمکن و حمله ها اینجور اگر بگیم، پس کذبای متداول تو مردم همش باید جز صغائر باشه و این لازم میاد اون روایات بالا خیلی تخصیص بخوره، برای فرار از تخصیص اکثر در اون روایات بالا میاد مرحوم شیخ یه جور جمع میکنه، میگه این روایت کذب بر خدا و پیغمبر از کبائره، که هم نمیخواد بگه کذب بر خدا و پیغمبر از اون کبیره های خیلی خیلی کبیره است، ولا ینافی که غیر از اون هم کبیره باشه ولی نه به اون شدت. و یمکن حمله ها بر این که چنین کذب خاص از کبائر شدیده عظیمه است که غیرش هم کبیره باشه فی الجمله، ولعل هذا اولا من تقیید المطلقات المتقدمه، چنین حملی بهتر از اینی که ما اون همه مطلقات رو همه رو تقیید کنیم، بگیم این همه روایاتی که میگفت کذب از گناهان کبیره است فقط مال اونجایی که کذب علی الله و رسوله، بابا کذب علی الله و رسول فقط مختص به طلبه هاست، غیر طلبه ها که کاری با خدا و پیغمبر ندارن که کذب بگن روایت دروغ بخونن که، پس بگیم فقط این همه روایات برای اینا نازل شده.
این روایت ظاهر در کبیره ولی ظاهر در اختصاص کبیره چطور فهمیدید؟
مفهوم مقید کرده، کذب علی الله و رسول از کبائره، اگر کذب از کبائر بود چرا باید بگه کذب علی الله و رسول؟ مقید به این که شده مفهوم داره. وقتی مفهوم، وقتی شما میگه اعتق رقبتن مؤمنه، میگه پس غیر مؤمنه فایده نداره. اگه غیر مؤمنه فایده داشت نمیگه مؤمنه، میگه اعتق رقبتن. سوال نشده، عبارت خود امامه، سوال توش نیست. ما حالا گاهی این شوخی هایی که میکنیم با بودن این ضبط صوت و اینا تونه به اصطلاح نگرانی میفتیم. آدم تو مجلس بحث طلبگی گاهی یه چیزایی رو میگه کم و زیاد، بعد این ضبط صوت ها آدم نمیدونه کجاها میره و در چه مجلسی ازش استفاده میشه، لذا خیلی وقت ناچار میشیم که زبونمون خود جمع و جور بکنیم. این گاهی رو خود است نه علالله و رسول مقید شده من الکبائر. کبائر البته کبائر دیگه هم که داریم، زنا هم از کبائر. این من در باب کذب این قسمتش از کبائره. چیزای دیگه هم که از کبائر داریم، البته نمیخوام بگیم کبیره فقط همین از دو همین. من گفتنش تبعیزش در مقابل کبائر دیگره، ولی در باب کذب اگر کل کذب این کبیره بود باید بگه الکذب من الکبائر. چه خصوصیتی داره بگه الکذب بر خدا و رسول از کبائره؟ این قید علاللهش اینجا اشکال ایجاد کرده. و فی مرسلت سیف ابن امیره عن ابی جعفر علیه السلام قال کان یقول علی ابن الحسین لولده، امام باقر میگوید پدرم امام سجاد به فرزندانش میفرمود اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل، به پرهیزید از دروغ کوچک و بزرگش در جد و شوخی. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، برای اینکه اگر در مورد صغیرش دروغ گفت کم کم جرأت و تجریه بر کبیرش هم پیدا می کند. بسیار خوب، روایت میگه هر دوشو بپرهیزید، بگو هم هر دو حرام. اما معلوم میشه کذب صغیر و کبیر داره، همش کبیره نیست. و یستفاد منه ان عظم الکذب به اعتبار ما یترتب علیه من المفاسد، معلوم میشه کذب کوچک و بزرگ داره و کوچک و بزرگیش به اعتبار اون مفاسدیست که برش مترتب میشود. دو سوم، و فی صحیحه ابن حجاج قلت لابی عبد الله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء. کذاب به چی میگی؟ به هر کسی که یه دروغ بگه میگیم کذاب؟ امام فرمود لا، قال لا، نه به هر کسی فوری نمیگیم کذاب. و الا اگر اینطور بنا بود ما من عهد الا و یکون من هزاله، هر کسی بالاخره یه دروغای کوچولویی میگه. ولکن المتبع علی الکذب، کسی میگیم که دروغ برش آسان شده باشد و به سهولت دروغ بگه، به این میگیم کذاب. خب فان قوله، استفاده از این روایت چیه؟ اون چی که از این روایت استفاده میکنیم اینه که اینی که زیلش فرمود ما من احدن، هر کسی مرتکب یه دروغی میشه. الخبر تا آخر این روایت نشون میده که کذب از لممه. لمم اصطلاحا در قرآن آمده، اصطلاحی است که از قرآن گرفته شده. این است که یک سری گناهان هست که بالاخره گناه معصیته، ولی از چیزایی است که ما بین ابتلا خیلی از مردمه گرفتارش میشن، ولی وقتی گرفتار شد و این گناه رو مرتکب شد بلا فاصله خودش رو ملامت میکنه، بلا فاصله متوجه میشه که چی شد این حرف رو زدم، این کار چی بود کردم، این گناه چی بود کردم، خودش رو ملامت میکنه. الا لمم که در قرآن داره، اینا رو قرآن میگه زود میبخشیم، ازش میگذریم اینها رو. این معلوم میشه اینا جزء صغائره. و کذب رو به این تعبیر ما من احد الا و یکون من هزالک، یعنی این جور گناه این اندازه اش جزء صغائر و لممه که زود خدا میبخشه و ازش میگذره. یدل علی ان الکذب من اللمم الذی یصدر من کل احد لا من الکبائر. لمم اصطلاحاً یعنی اون چی که فوری مورد ملامت خودش قرار بگیره و ازش بگذاریم، گناهان صغیری که هر کسی مابل ابتلاعشه. و عن الحارس الاعور عن علی علیه السلام قال لا یسله من الکذب جد و حزل، کذب خوب نیست نشوخیش و نه جدیش. ولا یعدن احدکم سبیه ثم لا یفیله ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار و ما زال احدکم یکذب حتی قال حتی یقال کذب و فجر. امام می فرماید وعده ندهد هیچ کس به بچهش و اونگاه وفا نکند، این دروغ میشه. ان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ انسان رو به فجور میکشاند و فجور به جهنم و آتش. و ما زال احدکم، هر کس که گناه بگو، هر کس که دروغ بگوید ادامه دامی یابد. دروغ گفت و فجور کرد، این تعبیر امیرالمومنین نشان دهنده این است که دروغ در ابتدا مثلا جزء فجور به معنای گناهانی رو که انسان رو از اون حقیقت اسلامیت خودش خارج کرده باشه و به اصطلاح یک نوع انفجاری براش حاصل شده باشه اون چنان نیست، ولی ادامه و دوامش به این مرحله کشیده می شود، منجر به اون می شود. و فیه ایزن اشعارون، که پس مجرد یک دروغ لیس فجورن، مرحله اول مجرد یکیش فجور نیست، اصرارش موجب فجور میشه و کبیره میشه. حالا از اینجا به تعبیر بریم سراغ این لا یعدن احدکم سبیه ثم لا یفیله. امام داره درباره کذب صحبت میکنه، چطور رفت سراغ وعده و عدم وفای به وعده؟ ایشون میفرماید و قوله لا یعدن احدکم سبیه ثم لا یفیله لابد ان یراد به ان نهی عن الوعد مع ازمار عدم الوفا. مراد اونجاییست که کسی وعده‌ای بدهد در حالی که همون وقت در ضمیرش و در خاطرش این است که وفا نکند. و هو المراد ظاهرا به قوله تعالی، همینم مراد، یکی از مصادیق این آیه این است، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، چیزی رو وعده بدید، چیزی رو بگویید که همون وقت تصمیم گرفتید عمل نکنید، این میشه دروغ، کبر مقتا. بله ظاهر عدم و کونهی کذبن حقیقی، یا بلکه شیخ میگه این وعده دادن ولو بدون قصد وفا هم باشه این حقیقتا کذب نیست، به یک نوع مجاز کذب برش گفته میشود. و ان اطلاق الکذب علیه فر روایه لکونهی فی حکمه، در حکم کذبه، نه خود کذب بوده باشد و در حکم کذبه است از نظر حرمت. اینجور معنا کنی او یا اینجور توجیه کنی، او لان الوعد مستلزم للاخبار به وقوع الفعل، یا وقتی وعده که میدهد چنه یک لازمه ای دارد، خبر میده از آینده، وعده میده که من در آینده چنین کار میکنم، مستلزم این است که خبر بده به وقوع این فعل در آینده. کمان که سایر انشاءات هم همینطوره، هر نوع انشایی مستلزم یک اخباری هم هست، وقتی تمنی ترجی امثال اینا داره چنده مستلزم این است که الان خبر میده چنین آرزویی در قلب من وجود دارد. ولذا ذکر بعض الاساطین ان الکذب و این کان من صفات الخبر، کاشف الغطا فرموده که کذب ولو از صفات خبره و خبر اونیست که صلاحیت صدق و کذب داشته باشد، الا ان حکمه یجری فی الانشاء المنبع عن، حکمش حکم کذب جاری می شود در مورد اون انشایی که منبع است از اون اخبار، یعنی در حقیقت این انشاء ناشی شده از همون موضوع خبری که در مغزش هست. کمد هل مزموم و زم الممدوح و تمن المکاره و ترجی غیر المتوقع و ایجاب غیر الموجب و ندب غیر نادب و وعد غیر العازم. مثالهایی میزنه، موارد موارد انشائه ولی مستلزم کذبه. مدح بکند کسی را که موجب مورد مذمت، مدح بکنه، این مدح ولو انشائه ولی چن اخباری است در حقیقت از وجود خوبیایی در این شخص در حالی که خوبی درش نیست، ذم مورد مذمت، پس این یه نوع کذبه. عکسش، مذمت بکند شخص ممدوح را، شخصی که باید مدح بشه، شخصی که خوبی درشه، مذمت بکنه، مذمت کردن انشائه ولی مستلزم اخبار به بدی اونه در حالی که او خوبه. تمنی کند، آرزو کند مکاره و مشکلات رو، تمنی می کند، آرزو می کند که در جنگ سینه او مقابل گلوله دشمن قرار بگیره، در حالی که نه، تو دلش آمادگی این کار رو نداره، لفظش این حرف رو میزنه، ولو لفظ انشاء یا لیت میگه، اما در این حال نشان دهنده و حاکیش از یک حالت قلبی، در حالی که اون حالت قلبی رو نداره، پس این یه نوع کذبه. ترجی میکنه، امیدوار است، میگه آقا فلان کار رو انجام میدید نمیدید، امید است انشاءالله که فردا بتونم این کار رو انجام بدم، در حالتی که خودش میدونه که نه، فردا این کار نشدنی است و چنین امیدی ندارد، ولو این به صورت امید گفت، لعله کذا، لعل این کار واقع بشه فردا، ولی امید رو نداره، این دروغه. ایجاب میکنه چیزی رو که واجب نیست، یا ندب میکنه، خواهان میشه چیزی رو که نمیخواد، یا وعده میده در حالی که عزیمت بر وفای به اون وعده ندارد. همه اینها یه نوع چیزه. و کیفکان فالظاهر عدم و دخول خلف الوعده فی الکذب، همه این کذبی که اینجور معنا کردیم منطبق میشه با اون حالت اولش، یعنی اون وقتی که داره وعده میده اگر فکرش این چنین باشه میشه کذب، اما اگر نه، واقعا اون وقتی که وعده داد با علاقه و با میل وعده داد، بعدن یه مشکلاتی پیش آمد یا منصرف شد و نخواست به اون وعدش عمل کنه، اینو نمیشه اسمش گذاشت کذب، بلکه این میشه خلف وعد، عنوان دیگری است برای خودش، کذب نیست. ظاهر این است که بله بله، اگر نصیحتش معناش این باشه، مستلزم این باشه که من خودم این چنینم، چرا؟ فظاهر عدم و دخول خلف الوعد فی الکذب، ترجی محال رو میرسونه؟ نه نه نه، مورد ترجی در مورد محالات نیست. چی؟ چی گفت اینو؟ چی گفت؟ گاهی اوقات استعمال می شود در مورد محالات، بله، ولی نه همه جا. اون در مورد محالم باید در اونجا یک نوع امکانی براش تصور بکنه و استعمال بکنه، ولا در مورد محال چیزی که روشن باشه محاله و با محالیتش آرزو بکنه، این حماقته. ما آرزو نیست که، آرزو، امید، ترجی مال جاییست که امکانی براش فرض کرده، حتی در اون مواردی هم که مثال میزنه در ادبیات که مورد محال رو آرزو کرده، یه امکانی براش فکر میکنه، یعنی در مقام تصور و ذهنش او رو امر ممکن الوقوع تصور میکنه و آرزو میکنه، و الا آرزو معنا نداره که. بله، فالظاهر عدم و دخول خلف الوعد فی الکذب لعدم کونه من مقولت الکلام، برای اینکه بعدن که دیگه عمل نمیکنه، اون که کارش انجام نشده، حرفی دیگه نمیزنه که اون وقتش کذب باشه. نه، خب کذب للوعد، میتونیم یه تعبیر دیگه بکنیم، بگیم الان وعده داد، تصمیمم داشت عمل بکنه، بعدها عمل نکرد، میتونیم بگیم این ترک فعلش موجب شد که وعدش کذب بشود، یعنی غیر مطابق با واقع بشود. یه همچی تعبیر مجازی در اینجا میشود به کار برد. ولا الان عمل نکردن یا عمل کردن فعل مصداق که صدق و کذب نیست. صدق و کذب صفت کلام، صفت گفتار، نه صفت عمل. عمل کردن و نکردن این نمیشه متصف به صدق و کذب بشه، مگر این که بگیم این عمل نکردن یوجب که اون وعد قبلی کذب بشود، نه حالا عمل نکردنش کذب بشه. نه، هو کذب للوعد، این صفت کذب برای اون وعده میشه، به معنا جعلهی مخالفن للواقع، به این که اون وعد را خلاف واقع قرار داد. کما این که اگر عمل به وعدش بکنه در صدقون للوعد، یعنی اون وعده را مطابق واقع قرار داد، به معنا جعلهی مطابقن للواقع، فیقال صادق الوعد یا وعدون غیر مکذوب، یعنی وعدش مورد کذب نمی شود، وعدش متصف به کذب نمی شود، یعنی بعدن عمل میشه و در نتیجه عمل بعدی اون وعده مطابق با واقع در میاد، پس متصف به کذب نمیشه. ولکذب به هذا المعنا لیس محرما علی المشهور، حالا اگر کسی اینجور وعده را وفا نکرد نتیجتا اون وعده شد مکذوب، این رو نمیتونیم این معنای مسامحی کذب رو بگیم کذب محرم. نه، کذب به این معنا محرم نیست بنابر مشهور، ولو این که غیر واحدی از اخبار ظاهر در حرمت این هم هست، عمل نکردن به وعده را هم حرام قرار داده بعضی از اخبار، ولی مشهور فتوای به حرمت نداده، میگن مستحب به عمل به وعده. و فی بعضها، بعضی از روایات هم، بعضی از روایات گفته حرامه و استشهاد به همین آیه هم کرده که کبرن مقتن اندالله ان تقولو ما لا تفعلون، ولی فتوا بر طبقش نیست. این مطلبم تمام. ثم ان ظاهر الخبرین الاخیرین خصوصا المرسله، ظاهر دوتا روایتی که آخر خوندیم که صراحتن درش در مورد مذهکه و امثال اینها وارد شده بود، خصوصا مرسله، مرسله همون روایتی که وصیت به ابی ذر درش بود که فیکذب لیضحک القوم، بله، حرمت الکذب حتی فی الهزل، ازش استفاده می شود که دروغ حرامه حتی در مورد شوخی. و یمکن ان یراد به الکذب فی مقام الهزل، اینجاست که عرض کردی مرحوم شیخ دو جور تصور میکنه، میگه دروغ شوخی دو جوره، یه وقت دروغ رو به صورت جدی جدن دروغ میگه در مقام شوخی، یه وقت نه اصلا عبارت عبارت شوخیست و به نحو شوخی ادا میشود. شیخ میگه اونی که ممکنه از این روایت گردن بگذاریم و بگیم حرامون، اون قسم اولشه که به صورت جدی عبارت قصد معنا بکنه اما در مقام شوخی بوده باشد، نه اونجایی که برای شوخی و به تعبیر شوخی عبارت رو ادا می کند. ممکن است مراد از اون حرمت جایی باشه که دروغ بگه ولو در مقام شوخی، و اما نفس الهزل اونجایی که خود عبارت عبارت شوخی و هازله، و هو الکلام الفاقد للقصد، کلامی که اصلا قصد به تحقق مدلولش نداره و در حقیقت مدلول رو قصد نکرده، فلا یبعد انه غیر محرمین، بعید نیست که بگیم اونجا محرم نیست، البته مع نصب القرینه علی اراده الحزل، در صورتی که عبارتش پیدا باشه که این عبارت رو داره با شوخی میگه، قرینه همراهش داشته باشه. کما صرح بهی بعض، ولعله چرا، لانصراف الکذب الى الخبر المقصود، کذب اون خبری است که مطابق واقع نباشه، یعنی چه؟ یعنی خبری که با قصد معنا ادا بشه، اما خبری که بدون قصد معنا ادا بشه و مطابق با واقع نباشه، این که کذب بهش گفته نمیشه. خبری که مقصود باشد او رو بهش میگیم کذب، پس اونی که مقصود نباشه عبارات رو همینطور بدون قصد معنا شوخیانه داره تو مجلس میگه، این رو نمیتونیم بهش بگیم کذب. این یک، پس حرام نیست. ولی سیره علاوه بر اینکه سیره علمای اعلام برای این قرار گرفته، تو مجالس از اینجور تعبیرات دروغ به هم دیگه خیلی میگیم، خب بگیم همه اینا حرامه، این سیره کنه بستگی داره به یک دیگر، یاد گرفتیم از خلف و سلف تا زمان امام، پس معلوم میشه اینجور چیزا مثلا دروغ نیست. و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیه، یا بیاییم کلن کذب در مقام شوخی رو بگیم حرام نیست، روایت هم اگر گفته شده ویلون و بمثال این تعبیر به عنوان کراهت شدید مرجوحیت، بله واقعا اگر یک انسانی مهذب خواسته باشه بشه یک انسان کامل، واقعا دروغ نمیگه، حتی به عنوان شوخی، حتی بلاغت، کلمه بلاغت گفتن معنا نداره، انسان وقتش و فکرش و زبانش اشرف و پرارزشتر از این است که حتی یک کلمه بلاغت بدون اراده بی فایده ادا بکنه. ولی انسان کامل این چنینه و هر چقدر کامل تر باشه توقع از او بیشتره. ما در روایاتی که خیلی وقت پیش میاد، روایاتی که ائمه علیهم السلام دعا میکنن و در مقام دعا استغفار میکنه، شدید گریه میکنه، زاری میکنه، استغفار از گناه میکنه، استغفار میکنه از معصیت الله، به این تعبیرات زیادی که داریم در روایات، یعنی چه؟ یعنی امام نعوذ بالله مرتکب معصیت به این معانی که تو ذهن ماست شده؟ یا بگیم نه اونطوری که بعضیا میگن اینا رو گفته که مردم یاد بگیرن این جور دعا بخونن. یعنی چه این حرف؟ امام شب تا صبح تنهایی گریه میکرد، زاری میکرد از خوف خدا برای که مردم اینجور یاد بگیرن؟ این معقول نیست این مطلب. نه واقعا جدا استغفار میکنه. اینی که پیغمبر میفرماید انی لاستغفر کل یوم 70 مره، 70 هم علامت کثرته، نه واقعا 70 تا، نه 71 نه 69 تا، یعنی بارها بسیار استغفار میکنم. معنای مطلب چیه؟ عبارت معروفی که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی در نظر اونها همین که یک جمله با کسی بگوید و اثر عقلایی صحیح کامل نداشته باشه، این خودش معصیته. یک لحظه غافل بشه از خدا و یک جمله بدون قصد قربت بگوید، از نظر او معصیته. باید تمام قدرت و نیرو و آنات زندگی و لحظات حرکات و سکناتش همش صرف بشه فی سبیل الله و یک لحظه غفلتش رو معصیت برای خودش تلقی میکنه و واقعا با خوف روی او استغفار میکنه، برای اینکه اون یک لحظه غفلت رو جبران بکنه. یعنی اون یک لحظه موجب کمالش نبوده، مورد تکاملش نبوده، برای جبران او این چنین استغفار میکنه. یه همچین لحظه، بله آدم کامل این چنینه. یه وقت شاید این روایت عرض کردم، روایت داره به اینکه پیغمبر اکرم نشسته بود در مسجد، انگشتر دستش بود. حالا داره با مردم صحبت میکنه، به جای خود حرف میزنه، به جای خود روایت میگه، حدیث میگه، از معاد میگه، از خدا میگه، همه اینا به جای خود. انگشتری که دور دستش بود یه مرتبه پیچوند دور انگشتش. جبرئیل بلافاصله نازل شد، یا رسول الله، خداوند میفرماید ما نفرستادیم تو را برای اینکه بازی کنی، یعنی عمل لغو انجام بدی. این حرکت انگشتر چی بود؟ ولو یه همچین حرکتی بی علت بی سبب، این از پیغمبر نشاید. پس در مراحل مختلف، بله آدم هر چقدر کامل تر باشه از شوخیش هم پرهیز میکنه، کراهت داره، شدیدم کراهت داره، ولی کن حالا بگیم حرمت، ممکنه کسی بگه نه اگر کسی این کار کرد عقاب داشته باشه، نه این چنین نباشه. چرا؟ معصوم از چی؟ اینا هست دیگه، این گناه به این شکله، حالا نه معصیت و استحقاق عقاب، ولی اینا هست. و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیه، اینی که اونایی که قائل به عصمتن در مورد انبیای گذشته، این روایاتی رو که حالا الانم میخونیم میان تعبیر میکنن، بعضیاشو میگن ترک اولا، مقصود چیه؟ اونشی کسی ممکن نیست که. و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیه و یحتمل غیر بعیدن حرمته، نه ممکن است بگیم حرامم هست و قائل به حرمت بشیم بعیدم نیست، لعموم ما تقدم خصوصا الخبرین الاخیرین ویل داشت، شدت روش گذاشته شده بود، خود چه به حرمت بکنیم. و نبوی در وصیت ابی ذر برای اینکه اکثر اکاذیب مضحکه اکثرش از قبیل شوخی است و در این حال پیغمبر سه بار فرمود ویل، پس معلوم میشه حرامم هست، استحقاق عقوبتم داره. و عن الخصال به سنده عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا زعیم بیت فی اعلى الجنه و بیت فی وسط الجنه و بیت فی ریاض الجنه، من کلیددار خانه‌ای هستم در بالای بهشت و خانه‌ای در میان بهشت و خانه‌ای در ریاض و باغات بهشت برای کسانی، این واخانه‌های خاص بیوت مخصوص برای کسانی که این کارا رو انجام ندن. لمن ترک المراء و ان کان محقا، جدل مباحثه های طولکش و بیجا را ولو به حقم باشه ادامه نده. وقتی دید طرف حاضر نیست زیر بار مطلب بره بی خودکی جدل بکنه و داد و فریاد بزنه و به مباحثه بکنه و به اصطلاح به جنگ و نزاع بکشوندش، نه، این کار رو نکنه. ولی من ترک الکذب و امکان حاضلا، کسی که دروغ رو ترک کنه ولو شوخی باشه، ولی من حسن خلقه، برای کسی که اخلاقش نیکو بوده باشد. و قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد الرجل طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. امیر المؤمنین میفرماید انسان مزه ایمان رو نمی چشد مادامی که ترک نکرده باشه کذب رو، چه شوخی و چه جد اون رو. ثم انه لا ينبغي الاشكال في ان المبالغه في الادعاء وان بلغت ما بلغت ليست من الكذب. مبالغه رو باید بگیم از کذب نیست، دروغ حساب نمیشه، ولی در این حال و ربما يدخل في، بعضی اوقات ممکنه بگیم مبالغه هم از دروغه، اونجایی که اصلا یه مقدارش هم توش نباشه تا این مبالغه روش بکنه. اذا کانت فی غیر محله ها، در صورتی که بی جای صرف باشد و هیچ آثاری از معنای این مبالغه در اون نباشه. کما لو مده انسان قبیح المنظر و شبه وجهه بالقمر، مد بشه یک انسان بد قیافه، یه وقت مدش میکنی بگو علمش خوبه، بگو مثلا خلقش خوبه، بسیار خوب، اما ضمن مدهش بگی روشم مثل ماه میمونه، این میشه دروغ. الا اذا بنی علی کونه کذلک فی نظر الماده، مگر این که بگیم این آقای مد کننده واقعا از بس به او علاقه داره، بدیاشم خوب میبینه، روشم چهرشم در نظر او مثل ما جلوه میکنه، اون وقت از نظر او دروغ نیست. فان الانظار تختلف فی تحسین و تقبیح، انظار فرق میکنه، یه قیافه ای رو که شما بد میدونی و خوشت نمیاد او خیلی خوب میدونه، ولذا هیچ زنی تو دنیا بدون مشتری بالاخره باقی نمیمونه. که از زوائق فلمت اومد، مثل ذوق چشش ها زائقه ها از نظر مطعومات فرق میکنه، یکی یه غذای رو خیلی بدمزه میدونه، دیگر همون غذا رو خوب میدونه. بحث توریر هم عرض کردیم مطلبش رو، ولی مون و مطلب دیگر این که با کمال اعتذار، خب این هفته بنا بود که از اولش تعطیل بشه که الحمدلله نشد، ولی کم فردا رو استثنان، چون پس فردا ما روزای هفته یک روز تهران بالاخره یه گرفتاری هست، فردا رو پس فردا چون تعطیله ازتون عذر میخوایم که بتونیم فردا تهران باشیم و کارمون انجام بدیم.